پیش میاد برای همین است که ما رو وقت کرده. چرا هیچ وقت خود تو دقیقا نگیره همین رو بگن؟ یعنی مثلا نیاز نیستش که امام به یک کس مثل زراره بگه ما مبنای فتوامون اینه، ما داریم به شما که اینجور داریم میگیم، یه بار اینجور گفتم، قبلا اینجور گفتم، حالا کنم جمع. اینجا یه تعبیر میکنم که یعنی اکره ولک. یه چیز دیگه میگن که مثلا که بخوای یه چیز بگم تکلیفت معلوم بشه، خب اونجا که یه بار میخوام بگن یه چیز بگم تکلیفت معلوم بشه، اگر واقعا این دیدگاهه یعنی در واقع مدیریت انتصال نه انشاءات متعدده، خب یه بار همون جوری میخواد تکلیفت معلوم کنن، اصلا جهل ما اینه. چرا یه چیزی ما توی روایت نمیبینیم؟
یعنی حاصل فهمش این است که اون شأنی که شاره در یه مقامی داره از انشاء یا ارشاد به امتصال، چرا تصدیه نمی فرما؟ این منظور شما؟
منظورم حاشد خیلی بازش اینه که همین دیدگاه آخرش خود آجابا چیلی جمع می کنن مسئله رو
بردون.
میگن تو سه جمله مثلا، یکی این که اصل این است که همه رو پشت سر هم بخونی، مدر چون این اصل موجبه از دست رفتن نوافل و نوافل مهمه، برای همین است که ما خیلی وقتا اینجور شریعت اصرار شده که جدا بکنیم. خب این رو خود امام چرا نگفتن؟ یا برای همین در قالب سه چهار جمله شد دیگه کلش. اما این همه تعابیر مختلف دارن، یه بار به یک کسی مثل زراره ببینید به مخاطب
اون به همین زراره بود گفتن اتدری، این مثلا وقتی این لسان دارن میگن برای اون کسی هم که فقیر و اهل فهمه دیگه چیکارش کنیم دیگه. ببینید در بابا هشتم بود از اسمان در خود زراره و به اسنادی ان زراره ان ابی جعفر سألته ان وقت الظهر فقال زراع من زوال الشمس وقت الاس زراعان. بعد توضیح ها که میدن بعد میگن ثم قال اتدری لما جعل الزرع، خود از رد ابتدا میکنن حتا ملاحظه میکنی لما جعل الزرع و زراعان قلت لما جعل ذلك قال علیه السلام لمکان النافل لکه ان تتنفل من زوال الشمس الى ان یمضی ذراع فاذا بلغ فیئک ذراعا من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافل. من قبول نمیکنم دیگه بیان رساته. حالا ما گاهی خودمون بخوایم خودمونا چیکار کنیم به دست اندازی بنداریم و اصل دیگریه، بله خیلی رساست به همین زوره تمام.
این درست نوتا احناف این یه مفهومی هنوز توی بحث ما توی
روایت هستی حاجی آم میبینید غالب فرمایشاتشون محورشون همه اتفاق مثل همین بلا چند بار تکرار کردن که این که حضرت هم در لمکان نافله شو همه هم رو بخوام به همین برگردن. بله
الان این یک زاویه از بحث، یه زاویه دیگه هم فرمایشات از آقا بود از بخیر باید نمیرفتن این بود که اصلا خود پشت سر هم خوندنش اول وقت خوندنش اینا را مهمه و فقط اون موجب شده که ما حتی مثلا اون روایت اکره و
لکه
این یعنی در واقع اید نداره کار خوبی هم کردی تو همینجا که امام داشتن این مطلب این زاویه بحث رو میگفتن نیاز نبود اینم بگن که البته اگر شما پشت سر هم بخونید هم چیز خوبیه. میدونید منظورم چیه؟ منظورم اینه که هر کدوم از این روایات یک زاویه بحث داره باز میکنه که الان حاج آقا داره جمع‌بندی میکنه دیگه، میگه پشت سر هم خوندن اصل به یک معنا این اول وقت خوندن، بعد به خاطر که اول وقت خوندن دوچار مشکلاتی میشه این یکی کار رو آورد به عنوان امر ثانوی. حالا خب الان این روایت شما داره شرح میدید امر ثانوی رو که اصلا نافله به خاطرش اینجور شده
که میخوام در مقام جمع اینا
خب در اینا اون یکی نکته که توی بقیه روایت دیگه هست نه. که هر چیز زودتر بخونیم بهتره و اینها نه. اینا کلش تو امام چه یک بیان چرا نداشتن چرا این نهایت الان این فهم شروع کردیم
یه بحثی دارن تو اصول ظاهرم بودن یا من کجا میگن اصلا سبک شعر مقدس به چیه؟ به تفصیل کلامه، به اینکه حالا چرا حکم مختلفی داره وجوهی هم داره میتونم بحث کنیم اونجا. اصل این یه چیزی نیست که فقط تو الان تو بحث وقت باشه. یعنی شعر چکار میکنه؟ مقاصد خودش را و احکام را در مجالس مختلفه با بیانات مختلف مقصود نهایی را میده. چرا؟ چند تا وجه داره وجوه مختلف. یکی از چیزهایش که من خیالم میرسه اینه که ما میگیم که همه را یک جا بگرد، یعنی اگر یک کلامی هم شما بگید که همه خود شما یه جای دیگه میرسید میبینید فلان چیز، یعنی اون شعر چی میگه که محدودیت لفظ ذاتیشه. شما یک مقصدی که معنا شد، یه قضیه حقوقی منطقی کلامی، خدا میدونه تو دل اون چقدر حیثیت هست نفس الامر، که شما یکیش برای اون جلوه میکنه، خب چیزا دیگه هم هست. اون آگاه اگه میخواه بگه همه رو بخواه بگه، یه محدودیت ذاتیست تو لذا میگه معانی هرگزن در حرف ناید. یعنی اگه کسی معانی رو میفهمه، میخواد به قالب الفاظ بیان کنه، میبینه که این الفاظ کم داره، که بحر قلزم اندر زر ناید. بحر قلزم یعنی بزرگترین اقیانوس دیگه، اقیانوس. میگه اقیانوس را بخواد بیارید توی لیوان، توی کاسه، نمیشه. خب این شعریه، من شعرست دیگه زهره گلشن راز معروفه، نظرم اونجا بیام. من خیلی شعر اینا نه زوخش دارم نه بلدم، گاهی یکی دو تاش یا خوندن هم تو یادمونده. این یکی از شعر هست که معنای قشنگ، معانی هرگزن در حرف حرف اینجوریه که، و وقتی هم میاد اون وقت سبب اجتماعات منطقه میشه. یعنی چند بار دیگه هم تو مباحث هم خودم مباحث هم از میکردم، اگر یکی از بالاترین نعمتهای خدا برای انسان اینه که میتونه حرف بزنه، و پشتوانه این حرف زدن اینه که میتونه تحدیث نفس کنه. یعنی ما همین الفاظی را که الان من برای شما میگم میتونم بدون لب ما ببندم همین حرف را تو دلم بگم، میتونم تو دلم بگم. این خیلی نعمت بزرگیه این که بیتونم با. لذا خیلی از مطالعات متفکرین پشتوانه مطالعشون، دلگرمی مطالعشون به همین کلام های ذهنیه. یعنی با خودش داره حرف میزنه و فکر میکنه، و این حرف زدن فکر او را پیش میبره. یکی از نعمت بزرگ خداست. اما در این حال یکی از بزرگترین مبادی اشتباهات هم با خودش حرف زدن، یعنی الانتقالات و ذهنیت و المنطق بود. الانتقالات و ذهنیت به چی؟ به الانتقالات لفظیه. در این مکنه هم توضیح بدم، یعنی وقتی هم داره با خودش حرف میزنه، اگر تو با خودش حرف زدن مشترک لفظی به کار میبره، همون اول قدم اینه که مشترک لفظی سبب بشه میتونه تو تفکرش اشتباه هم بکنه. نعمته، اما نعمتیست که خب داره دونه. لذا حتی کلام ذهنی محدودیت خودش داره. یعنی معانی میتونه چکار کنه؟ در زیغ، در اشتباه قرار بگیره نسبت به کلام ذهنی. چرا؟ چون معانی هرگزن در حرف ناید. اگه تو ذهن خودتونم به حرفش آوردید، زیخ بشتادید. ولی در اون تفکراتی خیلی جالبه، خالصه، خیلی زود شما را در تحقیق پیش میبره که حرف نزنید با خودتون، واقع را ببینید قبل از اینکه بخواید کلام ترتیب بدید. خیلی تو حرف اگه بیارید، این مشکلات خاص خودشو خواهی نخواهی داره. حالا منظور این که چرا وجود یکیش اینه، یعنی اگر بنا باشه که همه چیزا رو بگن، ما میبینی چقدر کار مشکل میشه. و شارک علم به اینا دارن میذاره در بستر زمان، همه اینا را به مناسبت ها، هر کجا مرکزی حجت برای خودش داره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع اطلاعاتی، وسع قدرتی، مرافعت وسع اطلاعاتی هم وسع است دیگه. بله، اینی که من کلش میدونم
این حرف در درست
یه بخشی کاره. من از کنم برمان نگم یه بخشیشه تو کار. چرا شعر اینجوری فهم در حجوم دیگه هم هست، خورده خورده آدم بود.
بله. من تو همینه، این حرف من برادر همین میگذاره بچه مهم و جدی.
من هم بجرم یه بچه خوب میاد، یعنی خود من که فکرش میکردم برخورد کردم که چجور میشه. یعنی حتی در عرف عام اقلا برای مثل من که خلاف این رفتار کنم، مثلا که بهم بگم بعدی شنیدم شوخی کرده بود، ولی خب راست میگو، گفته بود فلانی میری یه مسئله وضو بپرسی، تیمم و غسل و همه ایناش هم میخواد برات بگه. خب این ببینی، یعنی داره میگه که خب من یه چیزی پرسیدم، شما همه چیز دیگه شم میخوای بگی، نشد معامله منو. یعنی حتی خود ذهن عرف اینجوریه، وقتی تشعب اومد. حالا یه چیز برن تو تاریخ ریاضیات، ولی من گاهی فکر میکنم میگم ما همینجور حال را الان تو منطق داریم. این چیزای تو تاریخ ریاضی ها، حالا راست دروغش نمیدونم، میگم بشر یه زمانی بود که از دو سه بیشتر اصلا نمیتونه عدد سر در نمی آورد. یک دو سه بچه دیدی بعد این وقتا بیشتر بشه میگه هشت پونزه، اینا همه را یک دو پونزه، این دیگه به هم میزنه خاطر این اصلا ذهن بشر، تعبیرات طبیعی که خودشون دارن، تکامل دماغی بشر عدد را تا یه محدوده خورد خورد میرفت جده نمیتونست قاطع میکرد. بالاترین چیزی که آخر کار دیگه یاد گرفت تا اون که انگشتا را بشماره، این دیگه میتونست بگیردشو بگه ها اینا خو گرفتم دیگه، به وسیله انگشت چیکار کنه نگذاره مخلوط بشه، انگشت های خارجی او را کمک کنه. برای چی؟ برای اولین عقد طبیعی عدد. ولی زمان میگه چرا مبنای عدد بر دهه؟ اینجا اینجور میگه، میگه قوی ترین پشتوانش اینه که انگشت های دست ده بود. لذا مبنای 20 هم یه تاریخ مفصلی داره، نمیدونم من کجا یا بودن تو تاریخ ریاضی هم میگه که فلان قوم کتیبه هاشون چیز هاشون هست که مبنای عددشون 20 بود، یعنی انگشت های پام را هم داشت میتونن، میدید که 10 تا انگشت پا داره میتونه حساب کنه بگیردش بگه 20 تا، اما از انگشت پا در میرفت دیگه دوباره به هم میریخت. بعد اینا را اونجا گفتن راست یا دروغش هم کار ندارم، اگر درست باشه این حرف برای عدد، ما همون بشر روز اول هستیم نسبت به من، یعنی ما در شناختمون نسبت به هیچ زیاد همین حالت رو داریم. یعنی اگر یه قضیه را یا بگن محمول بر این موضوع باره، اما این موضوع مثلا 13 تا حیثیت داره، از این حیث این حکم، از این حیث این حکم، از این حیث هم میگذیم، اصلا پریشون میشیم میگم چی شد؟ حالا بگم کی باشه؟ فیلسوف باشه؟ اون قدر قوی باشه ذهنش که این حیثیت همه کیف هم بکنه؟ بگم به به یه قضیه من 15 تا حیثش را بلدم، عرف عام چه کار میکنن؟ شما اگه تو منبر اینا را بگید همه دیگه از دیگه گوش نمیدن حرف شما. ملازم چی عرض بکنم؟ یعنی ما الان از حیث درک منطقی باز کردن حیثیات یک موضوع بشر هنوز به هم میریزه، میل نداره که اینا این همه بگن که یه قضیه 15 تا حیث داره. چی شرا میگه این حیث مو حیث مهاره یه قضیه هست دیگه. حالا شما بیایید امام علیه السلام که اینا میدونن برای ما که هنوز حالا شهر زمین هستیم، اون زمان بخواه چیکار کنن که فقط یه جاش تو روایت آمده بود که گفت مچه حضرت ها گرفتم، چی گفت؟ قد احکم ناخ، یادم احکم ناخ نبود، میگه که دو سه جور سوال کرد، گفت یادم رسول الله این مسئله لوکان کذا حضرتم ده پشید، و گفت حالا اگه لوکان کذا یه جور عوضش کرد حضرت حرفشون عوض کردن، گفت حالا اگه یه جور دیگه بود حضرت حرفشون عوض کردن، رو کرد به طرف گفت احکم ناخ یعنی مچه حضرت ها گرفتیم، منظورش چی بود؟ یعنی میخواست بگه حضرت حرفشون عوض کردن، فقط باشون عوض شد. یه جمله کوتاه حضرت هم نکه همینه فهمیدم که انکه رجلون، چرا این حرف ها میزنی؟ فهمیدن هست بله؟
بله
انکه رجلون بره تو که چرا اینا میگه این من الاشیا ما هو و سمان، یعنی یه چیزایی داریم تک حیثیه، اما چیزاییست که تو دلش حیثیات متعدده است. اگه عوض کنی حکم عوض میشه، نه که من از فتفان برگشتم. اما ببینید همون سائل این اندازه درک منطقی را نداره که بابا خودت داری میگه لو کانه، اما تلبون را به حضرت بستاد. این خیلی مهمه دا، این چیز کمینی ما از کنش رد میشه. یه کسی که حضرت هم رده میگه رجلون بره، یعنی قصد بدی نداشت، اما درکش اون بینش منطقیش هم اندازه بود که خودش داره هی سارا عوض میکنه، بعد که جواب حضرت تغییر میکنه طلبونه به حضرت میشه نسبت میده، میگه دیدی موچهشون رو گرفتیم چند جور حرف زدن، بابا تو چند جور هی سارا عوض کردی، اینا نمیبینه. او خودش میگه که من یه موضوع بود که موضوع را همین چیز بافته که گفتم چند تا چوبا بزنن کنار هم دورش، او موضوع این بوده، یک بسته ای که میگه این موضوع بود دیگه، این که عوض نشد که من گفتم لوکا این حالش عوض کردم، حال و سه کیفیت اینا که موضوع نیست که، کیف الموضوعه درست؟ من کیفش عوض کردم از در طریقش عوض کردم نیست، هیسه موضوع مقمم الموضوع به دقیقه قضیه قوامش به هیسه نوعه یه موضوعی که ما داریم اسمش میزنیم. لذا حالا نمیم شما بس به حرف دارم
نه این یه
سواره اکیقری
وقتی فرق خواهد گذاشتیم
که چی؟
همین نکته که نکته درست که نستانیم و اصلا نزید شده
که اعلم و افقه یعنی اعلم به حیثی یاد
اون وقت واقعا حکم متفاوت میشه برای افراد. یعنی چرا؟ چون امام ظرفیت این آدم میبینه، یه آدمون در دل میبینه ظرفیت این آدم میبینه، فعلا اینقدر ذهنش خامه یه حیثو بیشتر نمیتونه بگه. زراره میاد 5 تا حیثشو میگه، مثلا هشام هم نمیدونه، مثلا میاد 20 تا حیثو میگه، بعد اینکه 20 حیثو میتونه میدونه، میتونه رفع فعلو با 20 حیثش انجام بده. وقتی فعل میتونه انجام بده، مکلف است به این 20 حیثه، اون مکلف به این. بعد اون وقت عملا بحث تعلیمان هم زیر سوال میره. یعنی اصلا من که ذهنم فقط سه حیثیتی مثلا میفهمه، میتونم رفع فعلی انجام بدم که الان همین مشکلی
هم اتفاقا این معید تقلیده. کسی که سه حیثیه شاعر فرموده چی؟ برو سراغ فقیهی که چند حیثیه
اون چون چند حیثیه بر همین که اینقدر
ما یه دو تقلیده که
به این مدر این دوشار مشکل میشه من تو استفاد افراد سوال میکنه خودمان هم دیگه نمیتونی حلش کنیم. خیلی دفعه این گلنده را خود که ما میگه آخر جلسه شو سوال میکنیم و ما هم که اینقدر نفردیم وقتی این مسئله میزنیم جلومون اینقدر این حیثیات داره که نمیتونی حلش کنیم. میاد خدمت شما که این حیثیات میبینید نکته اینه این آدم وقت بعد من همیشه دلم میسوزه برای اون قامی که میخوام برای این مسئله برایش توضیح بدم واقعا این مکلف است به این حد از حیثیات.
خب این رسم استفتایی که بین شیعه بوده میگنم مقلد باید حی باشه و همیاد میگن یه کسی فقیه عالم است اعلم است در کبریات بصیر است در صغریات برو استفتا کن. اصلا سیره شیعه از قدیم تا الان بوده، یعنی ذهن عرف عام که چیزی سر در نمیاره همه چیزا میسپاره به دست معامل. میره تو مسجد میگه آقا مثلا اینه اون عالمی هم که جا افتاده باشه میگم حالا مثل من که ناپخته هستی چی؟ بذاریدش پشت خرم که پشت خرم هستی. اما اون کسی که آگاه باشه نمیاد فقط میگه تو این کارو بکن، والا یک کلام در یک کلام میگه تو این تمام شد. پس میفرمه شما معید رجوع به تقلیده برای اینکه واقعا عرف عام کم دارن. الان یک چیزی که محل ابتلایی یا عامی شده یه جواب بکن و نکن میخواد، بگر اگر اون تو سه تا شیخ براش بکنن یه چی مثل که جواب نگرفته. معنای استفتا همین بوده، میره میموسه بسمه تعالی سلام علیکم این حکم زیرش هم میموسه تو این کار بکن یا نکن، یک کلام راه براش نیشون میده. منافاتی نداره ولی اصل بحث ما به جای خودشه که چی؟ که اگر قرار باشه همه ی حیثیات تا توی که کلام بگیم این نشدنیه، باعث بلکه حتی ضعف میشه در خیلی از مواقع برای چی؟ برای بقای شریعت و امثال اینا. خیلی حیثیات شریعت بوده که خود شاره میفهمم دیگر آمد اون زرا خود تک حیثی بیان کردن سبب میشه شریعت رو در مقطع‌های خاصی نگه میداره، به نحوی که یه حیثش ظهور داره برای مکلفین، حیثهای دیگه چیه؟ باطنشه برای وقتی که فقیهی در عصر دیگری اون حیث رو جلا میده متناسب با زمان بعد و بعد میبینی از این مقطع زمانی شرع رد شد، اصل شرع محفوظ مون برای چی؟ برای مقطع دیگری که اون فقیه میفهمه که شریعت به دست ما اومد اصلش اما یه چیزش یه حیثش بود که جلوه داشت که حتی اگر به مکلف معمولی خلاف این حتی فقیه هم میگفت و در خلاف دین حتی میگفت ولی که حیثش هم متوجه نبود که پشمانه اینه. الان ببینید خود همین زرا این خیلی در نمی افتادن با این مطلب هم معلوم حرف ها را زدن برای ما الان، اما اون زمان تا یه کسی میگفت نقیص و زرا نمی رفتن نهیش کنن چیه این کارا؟ ول کنید یه جا وقتی خودش میگه مناسبت شده اشاره میکنن به چی؟ به اون چیزی که در مجموع کلماتش برن برای ما الان سهاجی آفیل یا فرمایش برن میفرمان دیگه واضح جمع میکنن از مجموع کلمات رو. انتباهی یه وجه خیلی وجود دیدم.
با همین مبنا می شود دوباره یک جامعه دیگری هم ممکنه یک کسی با حیثیت بیشتر همین رو بزنیم جلوش و مرتب، یعنی بس همچنان ادامه داره دیگه. یعنی الان تا حالا حاج آقا یه جامعه گیری کردن بریم، اما ممکن است یک کسی ذهن پخته تر بشه و باز یه جامعه فوقی نفیدا بکنه. درسته این فرض این ادامه داره دیگه.
خود حاجی آقا من یادمه از روزایی که این جمله را تمام خیلی جالب بود برای خود من. البته یه جمله که زیاد تکرار میکردن، بحث فرقیشون طول میکشید، جایی که مخصوصا اگر میخواستم با مشروع مخالفت کنم به این زودی رد نمیشدن. میخواستم با مشروع مخالفت کنم دیگه خیلی میرفتن برمیگشتن طول میده. گاهی هم که مثلا 10 روز 12 روز بحث طول کشیده بود، اون روز آخر میگفتن که ببینید چی کار به سر ما آورده. که ما چیزی را که باید یک کلمه محضر حضرت بگینی چیه و حضرت یک کلمه جواب بدن بریم دنبال علوم بالاتر، آخه علوم بی‌نهایت علم. ما باید 12 روز مثلا 10 روز تو یکیش را که یک لحظه میتونستیم جواب بگیریم، بعد میگفتن ما را محروم کردن، یعنی جامعه بشر را محروم کردن. حالا دیگه شده کار ما اینا. حالا تا اون وقتی که خدا متعال قرار داده میقات یوم معلوم، اون اینا زیاد میگفت. اما یک کلمه را که یه روز گفتن که طول کشیده و بحثشون فهمیدن که حالا ما اینا را گفتیم اینا به هم وصل میشه، حالا ببینید تا چه روزی واقعیت مکشوف میشه، تا چه روزی واقعیت یعنی مکشوف لدن نو، مکشوف لدن نو بشه واقعیت که همه دیگه براشون واضح شده. که الان ما همجور هستیم، یعنی الان در محافل علمی یه چیزایی برای محافل علمی واضحه که 1000 سال پیشتر برای اون کس واضح نبود. همینطور داشت تو ارتکازی و تو خودش و این دور میگفت و این دور میگفت توی 1000 سال بس برای الان یا واضحه. لذا اون یعنی خدا جایگاه ندارن، میگن ما نوشتیم برای همین که دیگران این حرفا رو بخونن، هر جایی نکته چیزی و مجموعش دست به دست هم بده ببینه واقعیت که مکشوف میشه، یعنی لدن نو مکشوف میشه که همه تصدیق بکنن که بعد ببینه خود حاجی آقا قبول دارن. که شاهدش هم این بود که مواردی بود مثلا 2 دوره درس ها فرموده بودن، قسمت ها رو چکار میکردن تغییر میدادن. خود جامعه مثلا بخشایش بود که چرا چون بحث حیثیاتی را در پیش رفته، یعنی واقعا نمیدونی. حالا بیایید مثل بعضی بخش های فرق که دیگه هنگامه نماز مسافر مثلا وقتی فکرش میکنی همینطور بافه بافه برای نفس را همشه نمیگم ها، برای همین ذهن های معمولیش احتمالات میاد، احتمالاتی که با همه اینا سر و سامان بده. ولی باز خودش میفهم نه در وصف حال مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی، استاد عبدالهادی از علمای بزرگ نجف بودن، بعد از مرحوم های بروج دی بوده 11 ماه هم مرجعیت مطلقه پیدا کردن، یه خود زود وفات کردن و الا بعد از آقای بروج دیگه مشاورم بود بنان آقای استمدل حالی بودن رضوان الله علیه. می گفتن که آقای آقا فهمیدن استمدل حالی گفتن که من نمیتونم بنویسم یا نمیتونم بحث و سر برسونم نمیتونم بنویسم، و اینا گفته بودن بودم که شروع بکنم بنویسم، یا همچون احتمالات هجوم به هم نیاره که دیگه عاجز میشم، احتمالات هجوم میاره عاجز میشم. خب این جولان ذهنه دیگه، بعدم میگن عاجز میشم، یعنی خیلی کار میبره تا همه این احتمالاتی که برش هجوم نیاره بررسی منطقی بشه لدن نو، و بعد بعدم یکی از اونا چی بشه که عنوان یک چیز پشتوانه دار حاکم بشه، کار میبره دیگه. بعد تا عبارت کجا رسیده بودیم؟
آقا بچه اون روایت ازازالت بکنی در نهار
دنی
آنا همین روایت که جستجو کردیم دارن آقا ها هر دو جورشو فهمیدم،
هم انه و ما او
هم
ها برای جمع او فهمیدشون که بله
هم جمع یا استدلال کردن برای روایت برای جمع
بله به خلاف استاد بسال ظاهرن یا سابستتون باب جمع آوردن؟
نه
اگه سابستت دو جا آوردن معلوم میشه که در مقطع، ولی این عنوانی که تو باب ما نحنفی دادن دیروز هم عرض کردم که نزدیک میشه به فرمایش آقا که
تا آیه خانیونا از کنم که لغایتی برای شاهد جمع آوردن
و جمع آوردن، جمع فهمیدن.
خب از اون برم که داری چیز همون به معنی این که وسعت وقت.
بله.
تا دیگه تو عباراتشون این نهار طبیل و اینها نبود، بایی از اون عبارتی که توی
یعنی متأخرین بعد از الاستقصا کان و از کلمه طول النهار عبور کردن.
بله.
به اون بانه همون تعبیری که دیروز آقا فرمودن که چیز عرفی شما فرمودی. بله کان اونا همینطور گفتن، این دیگه سائل یه تعبیر عرفی را اضافه کرده به عنوانی که عرف میارن اینا را به عنوان تکیه کرده.
این
یعنی اونجوری که من عرض کردم که بعد ازا زالت یه ویرگول بذاریم، گفتم ازا زالت شمس فی طول النهار لرجله، که ابتدا هم گفتم سوالی بکنیم فی طول النهار. ببینید از لحن سوالی کلام را از فی شروع کنیم.
حالا اگر اخباری هم بکنه طرف مثلا جمله رو میگه بعد کنه میخواد امام تایید یا رد بکنه، حالا حتی سوالی هم ممکن جمله رو هم سوالی هم نکنه، طرف مثلا یه مضمون
سواله
ولی شاید به شکل
سوالی هم
خونده
نشه. استفهام چی میگن؟ تقریدی و
ولی خواهیم که موسیقی فهمدید شما فهمدید که این تیکل نهار متعلق یوسفی باشه.
بله
برداشت این که آقایی داشتن اون هم همینه، اون هم باز تیکل متعلق یوسفی نه مطلب دوتا برداشت از خود این جمله میکنه. اما اون برداشت دیگه که دیروز مطرح شد که نه اصلا طلاق زالت باشه، اونه که تفاوت داره، این چیز
زائدی
در کلام
ما
میشه
ازازالت
شمس و
فیتول
نهار.
بله پس الان میشه سه وجه، اونی که شما میفرمایید که در سال آورده به عنوانه یعنی مکمل صحبت کردن، که فقط مکمل صحبت کرده میشه ازازالت شمس فیتول نهار، یعنی در روش یعنی فی وسط نهار اینجوری. یه وجه، یه وجه این که نه اصلا متعلق ما بعدشه، که به معنی میخواد بگه تو این فرجه نماز رو بکنه. یکی هم نه حالت وصفی داشته باشه و خودش فی حد نفسی میخواد بگه یعنی فی اطول النهار، فی النهار الطویل، که اونم فهمی داره
احتمال استفسار،
ولی به عنوان احتمال دارم احتمال
اون با معنیش سازگار
که انا احبو،
که مثلا انا احبو
ایو
زارت مثلا کل نیام
نهار طویل. چرا اصلا با اون یکیش هم مناسبت داره. قبل از اینکه اون یکیش هم را بگن من از کلام احتمال که قبل از اینکه انا اوهب مطرح بشه من عرض کردم که طول به اون اطول باشه، وقت ما اوهب بشم یعنی چی؟ بله بله ما اوهب بشم فی کل یوم، یعنی فی کل یوم فی کل سنه، مانی نداره که
تو بسته
نبود فقط اینجا. ولی این بار سال بس رو خواهی میکنی جمع نخواهی ازش، ولی اینا نمی آوردن تو این بار.
کجا با اون حالی که آمی داشتن که یه قید عرفی هست، اگر فن نهار بود خب یه روشن بود مثلا ازازالت شمس فن نهار، اما ازازالت این هست که طول نهار انگار یه جوریه
ازازالت شمس فی طول نهار، یه ازازالت شمس فی نهار انگاه تو روز وقتی زوال بشه، ما
میگیم ما در طول روز وقتی زوال بشه، فی طول نهار یه طول یک دار دور بکنه
ولو ویرگولا بعد از ازازالت بذاریم نه چون دیتونه
دوستان رو میگه نه به شما رو فرمودن فی طول نهار، هم به معنای تکیه کلام باشه
به این معنی که یعنی در روز
ایشون که گفتن تکیه کلام او باشه گفتن عرف چیزایی را میاره که اگه بخوای ذره‌ای بگذاری و دقت عددی بکنی معنا پیدا نمی‌کنه.
معنی همینه که مثلا عرف هم دو تا جا داره دیگه، بعضی جا هم خود عرف شاید باز به کار نبره، مثلا عرف نهار رو به کار میبره، مثلا میگه ازازالت شمس به نهار.
نه آخه گاهی است که شخص خودش ادا دیدید بعضی افراد خودشون حتی یه تکیه کلمه برای خودشون داره که تکرار میکنه، ممکنه اینات که خود طرف فقط چیزی که من دیگه هست کنم اونه که محدثی دیگه حسش میکردن، یعنی بعید بود که بگیم او یه چیزی تکیه کلام شخصی خودش یه چیزی گفته، سایر عرف هم خیلی اونس باش ندارن، محدثین هم همین سوال او را که میدونن هم مقصودش چیزی این دور میاد بزنی که هست مقلب معنا میکنن سوال او.
بله
فی طول نهار اگه بخوام به ازازالت بزنیم منم تو زنم جوریه، از چی هم فکرش کردم چیزی به زنم نیامد که بگیم که ازازالت شمسی اطول بوده تو نسخه خوبه، اما فی النهار طویلش هم باز تو زن من خیلی سلیس نیست عبارت که بگیم ازازالت شمس فی طول النهار یعنی فی النهار طویل، این هم باز عرف حاضر نیست که فی النهار طویل بگه فی طول النهار، نه زن باز جو اینم خیلی سلیسی اطول اگه بوده همزه افتاده خب این یه چیزی اون دیگه منظور، اما اگه بیان فی طول نهار بزنیم به فرد به بعدش که یعنی فی طول نهار لرجل، فی طول نهار یعنی از زوال تا غروب توی این فاصله میتونه بخونه داره. اگه اون باشه چرا دیگه اون وقت مشکلی هم بازم همین روایت باشه اگه جایی تو کلمات علما هم توضیح پیدا کردیم
آنه شما حلامه در مطلب که مسئلتون اول وقت از هندل فراغ من فریزت زوق
بله
بعد نظرها رو گفتن از آمه هم نقل کردن فدام در همه این طریق خواستن مانو قلعان اومده این سلام من قول هم ازازالت شمس فقط دقل وقت و سلاته فقط تقدر ماربا و شیخ همه این قیصره همین رو باید نقل کردن ازازالت شمس فی طول نهاره رلجان برداشتشون چی بوده؟
برداشتشون این بوده که سائل میخوام بگه این فاصله میشه هر وقتی خواستیم بخونیم
اول زمان
بله از اول زمان تا غروب ما بین این وقته میشه زور اصر خون بله. حالا الان معایده برای این فرمایشی که ایشون داشتم ببین اینجا میخوام چقدر حیثیات هست نفس الامرش علامه چی گفتن بخونی یه دفعه دیگه باید شنو
من طریق
خواستم نه اول حرفشون من تو بین حرف دون نیمدم برای که مطلب نیم بفرمایید بعد دیدم اول کلامشون
اول وقت الاصر هندر فراغ من فریضت زوق
صاف کنید ایشون فرموده اول وقت الاصر هندر فراغ من فریضت زوق چرا اینا گفتن؟
یه نکچه هم که زوق قبل از اصفر بخونید
باید بخونیم دخول وقتش اینه پس اگه بگیم اول وقت از زوال و شمس اشتباه کردیم درست اندل فراغ من از ظهر
حتی بخواییم بگیم چهار رکعت بعد از نماز ظهر هم اشتباهه بعد از اذان این که تعبیر یعنی تعبیر دقیق تره چون ممکنه بعضی چهار رکعت گذشته باشه اما نماز ظهر نخونده باشه
خب میبینید حیثیاتی در نظر گرفتن از همون چیزهایی که عرف متشرع میدونه عبارتی آوردن در که اینا رو بگه که میگم بله اما همین عبارتی رو آوردن حالا که بخواد اشکال بهش بکنید بروزی را بیارید که بخواد اشکال کنید از صحنه بیرونش کنید میبینید اون حیثیت هم درسته یعنی به صرف این که شما بگید وقت نماز از اون وقتی که از زور فارغ بشید درست فراغ به عمل خب در وقت مشترک شما چی میگید وقت مشترک میگن از زور فارغ نشدی اما صحبن اصلا میخونه بعد ببینید من زور که نخوندم که خب میگیم لمیت خل وقت الاصله که چون لم تفرق من صلات زور چون نخونده بودی که پس هنوز وقت زور چه داره سلی تافی نه خود علامه قبول دارم که اگر شما صحبن نماز زور خیال درست خوندید اصلا خوندید این اصل درسته وقتی وقته درست چطور من جود میاد ببینید حالا دوباره تو خود وقت این دل فراغ من از ظهر یعنی اون چهار رکعت شاید بگیم یعنی چهار رکعت وقت اختصاصی خود وقت اختصاصی این حرفا رو داره شما اگر قبل از ظهر سهوا نماز ظهر رو بستید وقت اختصاصی رو هم مسئلهش گفتید یا نه میگه چهار رکعت اول زوال وقت اختصاصی ظهر یعنی چی؟ یعنی اگر نماز عصر رو تو این وقت بخونید نماز دون باطله و حالا همین بعد کردی که همه گفتی یکی دیگه سوال میخوام بگم دیگه چقدر فروز فرق یکی دیگه سوال، شما اگر سهواً قبل از اذان نماز ظهر بستید ولی وقتی داشتید تشهد رکعت چهارم نماز ظهر می‌خوندید بعد داخل شد، حالا سلام دادیم و من داشتم گفتم اشهد ان لا اله الا الله ظهر شده تازه، نماز باطل صحیحه؟ نماز ظهر شما صحیحه. خب حالا الان چهار رکعت اختصاصی ظهر گذشته نگذشته، شما تا گفتید السلام علیکم میتونه بگید برای نماز عصر الله اکبر یا نه؟ نمیتونه بگید؟ باشه نمیتونه. شاره گفتن وقت اختصاصی ظهره، میگه بابا شاره هر جور بگه ما دیگه باید بفهمیم این آشا، وقتی فهمیده چهار رکعت وقت اختصاصی، اینجا منظورش نبوده، اینجا نماز ظهر شما کسی شد ولو هنوز چهار رکعت مونده، اما شما نماز عصر ببند دل جمع سنگید، یعنی دخل وقت العصر فراغ من از ظهر، ظهر صحیح نه ظهری که بعد از زوال خونده شده و و و، یعنی ببینید این حیثیت دارن کار انجام میدن. اما شما حالا بگید که من یک کلام بیارم همه اینا رو توش بگم، بگم که بیایید دیگه، و حالا اگه شارعم بیتونه بگه کمانی که خدای ما تا تو قرآن فرموده اینا را اعتقاد ماه، ولو بگن که او دیگه حد اکثری شدی، حالا دیگه تو احکام شرعیش هم دست داری نشیم، تو تکوین یاد چی شطرش پیدا کنه که تو مقایسه عرض میکردم. اعتقاد ماست که این احکام اجمالش همه در قرآن هست، امام استفاده میکنه رو، اما قرآنی که کلام خداست باز همه اینا برای ما مکشوفه، نه دیگه برای ضعف ما، وقتی ما ضعیف هستیم نمیشه همه اینا را یا کنم. بعد شما فرمش تمام شد، اون که شروع کردن دیدم که چرا علامه اینا گفتن، چون میخواستن یک حیث قشنگ فقهی را بگن، راستم بود، اما همین میبینید حیثیات دیگه چی شد؟ فوت شد، اونا باید قید باید توضیح بدن که اینا نیاز
باید خیلی ملاحظه اینو بکنیم، خود این نکته مهمی تو واقعا این جمله اقتضا کشش نداره، یعنی خیلی فعلا الان من دارم فکر کنم خیلی نقد که میشه مثلا به کفایی ها مثلا اینجوری بحث مختلف آدم یک کس به یک کس داره نقد میکنه لزوما معلوم نیست، چون دیدی که قانون شوق جدید مثلا تو این شکل چی میشه،
ولی یعنی در برای نقد کردن باید اون وقتی نقد منصفانه است که به طور صریح حیثیت منظور قائل روشن بشه که اون مقصودشه، بعد همین حیث را نقد کنی، نه یه حیث دیگه به او اضافه کنی، و نه اینکه هنوز اگه مجموعه حیثیات یه صراحت پیدا نکرده، حیث ابهام حیث خیلی مهمه دیگه، صراحت پیدا کردن شخصی بسیار مهمیه در نه اینکه الان میخوان متغیر درست کنن کد نویسی کنن اونا برخورد کردن میبینن این صریح سریع اعلان کردن چیزی خودش واجه هم براش دارن میرم اگر وقتی میخوام بگن مبهم نگذاری سریع تعیین کنی میگن واجه براش درست همین را میگن اعلان اینجوری، اعلانش هم این چیزی میگن اونم حالا یاد میگه سن ما قضیه ملا که چند بازی برس کردیم. خب از کنم که ما اینجور وقت ها متوسط به سن میشن دیگه، اینو مخلی مولا هم چند بار. خب از رسیدیم به کجا حالا؟ اینا رو که خوندیم رفتیم جلو رئیس امینر راجع همزان خوندیم، اما ها و اما تمام شد و ملا قدش حالا بذارید امروز که برای خودم گفتم نگم بله، حالا اونم مختصر معروفه شنیدید، ولی میدونید که ملا رفت نه یا من شنیدم که مثلا سنگی کنار خونش بود برداره، دست زد زیر سنگ برداره نتونست، گفت آنا دیگه آبرو رفی کسی اونجا دید مثلا یا تو کنار کوچه بود نمیدونم کجا بود، بعد گفت جوانی کجا یادت بخیر، بعد برگشت و نگاه کرد هیچ کس ندیده که بود، گفت که جوانی هاشم هیچ از یه ملا خب حالا پس اول عبارت معلوم باشه که اگر فردا زنده بودیم بدونیم از کجا میخوام بخونیم. آجا فرمودن که ول اختلاف بر کراه لاتخاذه وقتا هنا و به قوله علیه السلام ما احبا این یفعل ذلک کل یوم فان الجمع بلا فرض النوافل. یعنی چی؟ یعنی فان الجمع در روایت ابن میسره بلا فرض النوافل برخلاف روایت زراره که فرض نوافل بود لیس من الراجح. لذا حضرتن فرمودن راجح نیلا اوهش نگفتن اکرم، خصوصا عدم الوقوع فی اول الزوال که دیگه به به نماز بخونه با هم جمعا بکنه که دیدگاه حاجی آغاز که روایت ناظر به جمع گرفتن اول زوالم نخونه، اینجا نه نافله خونده نه فضیلت اول وقت دیگه معلومه که لا اوهش. آخه یادش
نمیاد که طول نهار طول نهار بره جمع بکنه تا در طول نهار جمع.
آجا آقا همینجور
ایشون بکنه
اول وقت. بله دیگه من دیروز عرض کردم نرو تا اندازه که فهم من بود از این تلقی من از عبارت حاجی آقا اینه که حاجی آقا استثار شانزه باید اینه که فی طول نهار یعنی از اول زمان تا آخر غروب تو این فاصله جمع کنه و جمع کنه. بله بله یعنی حاجی آقا استثارش اینه که سائل میخوا بگه جمع کنم، یعنی همونی که الان شیعه دیدم گفتم ساعت 3-4 میام میگه الله اکبر الله اکبر دو تا الله اکبر پشت سر هم دیگه با سرعت دور عصر میخونم همین کاری که دارم
بعدش هم میگه الله اکبر
و میخونم که بله یه اصطلاحی هم خود عرف دارم
اصطلاحش که نمو لفت لایی
بله لفت لایی بله نمو صبح میگه برای اصلم شد همین میگه لب تلا یعنی اون طرف داره طول میکنه این طرف هم داره غروب میکنه هر دو تا لب تلاست اون برای صبح لب تلاست برای غروب. خب و اما هذه الروایه ففیها ما ذکرناه. ما ذکرناه یعنی چی؟ یعنی اون احتمالی که بالا فرمودن ما احتمال ارادت الموافقت مع القوم که تقیه ای که یعنی به زراره گفتن که اکره و لک یعنی به فرمایش حاجی ها افضل همینه کار خوبی کردی اما اگه بخوای دائما سری نافل ظهر را بخونی نماز ظهر هم بخونی سری نافل عصر را بخونی بعدش هم نماز عصر را بخونی این موافق نیست که تو بخوای شیعه ای باشی بین سنی ها زندگی کنی. این میفهمن برات خطر داره یحتمل این که فهمده اکره و لک در این احتمال یعنی در روایت زهراره روایت ابن میسر فارغ شدی ما احتمال در روایت زراره ارادت الموافقت مع القوم المعلوم منهم التفریق المقرون به اعتقاد عدم جواز الجمع. مثلا سنی ها میگن جمع جایز نیست خلافا لما رواه فسق. این هم دیگه آجا اشاره میکنن میگن خودشون دارن روایت صحیح دارن خودشون هم دوباره میگن اصلا وقت داخل نه. یعنی من خدایش بین وقتا وقتم گذاشت از من گفتن بله. خود من تعجب میکنم بین و بین الله آخر چطور این طول تاریخ این همه فقیه میان اسم خودشون رو میذارن فقیه و عالم این روایت رو قبول دارن میگن صحیحه مشکلی درش ندارن لیو وسته علا امته بعد میگن وقت نشد. این چطور ذهنیتی میشه من خودم تعیر میکنم بزر. آخر ما چه کار کردیم با اینجور پیامبری که تو نقل صحیح این آداره برای ما میاد بعد هیچی وقت نشده حق نداری بخونیم. آخه فردای قیامت این پیامبر به همین فقها امت اسلامی اهل تسنن و کم فقیه نیست که ببینیم این مفتینشون در طول تاریخ. آخه این چی میشه من خودم میمونم آخه چی تو خودشونه
از این طرف هم ممکنه بهش باشی روایت صحیح داری ولی ازش اعراض میکنی.
خب همینش هم برای معامل است. من جنبار دیگه گفتم مرحومش که یه داره بعد میرسیم برای نماز عصر رو عدول در بحث عدول و اینا عدول به سابق الله تا اینا مرحوم سید تور به فتوا میدن روایت صحیح بوده فتوا میدن. البته خود صرف این که طبق روایت صحیح فتوا میدن بحث گسترده تر داره وقتی عرض میکنم یعنی اونجوری که مرسومه میگن از مرحوم مثل امثال مرحوم آقای خویی و اینا این دو ذهن من موافقش نیست دیگم هم چرا حالا اندازه که ذهن من ولی اصل این که اینه که آقای حکیم مقابل سید فرمودن برای ذهن من هم این فرمایش صاف نیست. سید طور رو میان طبق روایت سید فتوا میدن آقای حکیم فقط جواب سید رو یک کلمه ببینید تو مستمسر میگم بله روایت صحیح است فرمود همه اینا، اما اگه قرار باشه به هر روایت صحیح عمل کنیم لازمه منو فقه جدید. نگاه کنید تو مستمسر من گم آنم اینه جواب صحیح نیست، یعنی اگر روایت صحیح است بله حرف اون جایی که آقای خویی هم میفرم اونجور هم نیست که خلاف مشهور هر کجا هست روایت صحیح بود اعراض انحال اصحاب اعراض کردن کرده باشن یه خود کرده درست کلم از داد الخبر صحتن به اعراض المشهور نه این هم نه من اونجا حرف دارم. یعنی در این حال صرف این که یک سند صحیح بود دیگه کار تمام اونجور نیست منظور من، اما اینم که بگیم هر کجا ما یک بد طبق روایت صحیح فقی فتوا داد بگیم لازمه از کار شما فقهون جدید اینم خیال میکنیم نیست. حالا باید بیشتر را جوری نیست
روحا بگیم اعرض احول اصحاب
بله
مستون دیگرم احتمال بگیم اعرض احول اصحاب همین دلیل جوش فتوا نمیگم
اعرض احول اصحاب هم من به طور مطلق نمیگم، میخوام بگم همین اینا قیودی داره نه بیاین مطلق اینطوری این طرف
تو ولی تو فقهای ما که بحث مطلق میگن بحث فقهای ما اصلا که باید عرض احوال اصحاب یه چیزی جدیه اون سنی هم
خیلی نظیره همون من تو موبایل سرخم شاید زیاد گفتم مواردی که اعراض شده و من عرضم این بخه که اگر بریم پیش بگیریم به اطمینان میرسیم که این اعراض کاری ازش نمیم صرف اعراض نمیشه. یکیش در مسئله رؤیت هلال روایات صحیحه داریم که فعال میکنیم مطابق با نفس الان این مفر بودم مشهور ازش اعراض کردن تو رویت هلال اون اعراض ما میگفتم صرف اعراض ما ارزم نیست صرفا ببینید به عنوان اولی اعراض بند نشید اعراضو تمام دیگه یا چی سند صحیحه تمام این منظور ما اینه، یعنی صرف این که اینا رو یه عنوان اولی کنیم به عنوان یه ضابطه یه کلاسیکی که کار تمام شد اعراض یا صحیح تمام دیگه حرف نزن اینجور نیست باید یه چیزای دیگه هم حالا مدون نشده در مزن گره الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین.